بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در امر معروف و نهی از منکر در فضای خانه و میان اعضای خانواده بود، به عنوان یک فریضه یا تکلیفی که علاوه بر اون تکلیف عمومی امر معروف و نهی از منکر به طور خاص متوجه اعضای خانه است و به خصوص ولی در خانه. در اینجا ادله‌ای که تا کنون بررسی کردیم ادله قرآن بود، یعنی اولین گروه از ادله آیات بود. آیات هم به دو قسم تقسیم شد، آیات عام و ادله عامه و آیاتی که دلالت اطلاقی به عمومی داره، مثل قو انفسکم انذر عشیرتک الاقربین یا واعتمروا بینکم معروف، که دو سه آیه ما داشتیم که از اطلاقات امر معروف و نهی از منکر خانوادگی به شمار می آمد، مشخصا حالا آیه وقایه و آیه انذار بود. و این گروه اول از آیات بود که آیات مطلقه بود. گروه دوم آیات خاصه بود که در موارد معینی این قضیه مطرح شده بود، که اینم 4-5 تا بود، نه بیشتر، 3 تا بیشتر بود دیگه. و یکی اون قصه از اسماعیل بود، کان یعمر اهله و به صلات و زکات. یکی هم یکی اون آیه 55 سوره مریم بود، 122 یا 32 طه بود و سوره لقمان. متعالی سوره لقمان البته تعدادی بود دیگه، هم تربیت اعتقادی بود، هم تربیت عبادی، هم تربیت اجتماعی، یعنی در 3 ساحت اونجا امر و نهی داشت. و این حالا 3 گروه از آیات، حالا اگر بخوایم سوره لقمان رو چند تاش بکنیم اون وقت متعدد میشه دیگه، حداقل 3 ساعت میشه. اینم مجموعه آیات خاصه بود. ملاحظه کردید هم آیات عامه داشتیم و مطلقه و هم آیات خاصه ای داشتیم و کیفیت دلالت اینها مفصل بررسی شد. و فقط در نسبت به آیات خاصه این نکته رو میگیم و میریم به سمت روایات. و اون نکته نهایی و تکمیلی آیات خاصه اینه که وقتی که تعدد آیات رو شما ببینید، مخصوصا در سوره لقمان، با هم که اینا رو ببینید ذهن آماده میشه برای القاء خصوصیت. ضمن این که اهمیت نماز یا زکات یا توحید یا بعضی از معاشرت‌های اجتماعی به عنوان که پدر و مادر باید اونها را امر بکنن و فرزند را بر اساس اون تربیت بکنن قابل استفاده است، اما چون موارد مختلف تو اون خطاب پیغمبر اومده، پیغمبران سابق اومده، در آیات سوره لقمان اومده، بعید نیست که بگیم مجموعاً الهی خصوصیت میشه دیگه. یعنی پدر و مادر و اعضای خانواده نسبت به تربیت جامعه فرد در اون حوزه الزامیات وظیفه دارند، وظیفه خاص دارند. این بعید نیست تعدد اینها کنار هم که چیده بشه اون القای خصوصیت خیلی اقرب به ذهن میاد. این تمام شد. بنابراین اولین گروه از ادله آیات، آیات هم به دو قسم مطلق و خاص تقسیم میشه. و هنگامی که ما به این خاصه مجموعی نگاه بکنیم گویا اینا میشه مثل مطلق، و اگر به همه اونا با هم نگاه بکنیم اون وقت یه قاعده عامه خوبی دیگه استفاده میشه دیگه. یعنی اعضای خانواده غیر از اون مسئولیت عمومی اجتماعی مسئولیت ویژه خانوادگی دارن در امر و نهی و وعظ و عرض شود که اون تکالیف خانوادگی. این تمام شد. حالا میاییم در روایات. در روایات هم همون تقسیم دوگانه وجود داره، که خیلی نمیخوایم الان بستش بدیم، نمونه بعضیش رو عرض میکنیم. در روایات هم گروه اول ادله عموماتی است که و اطلاقاتی است که ما در بحث تعلیم و تربیت داشتیم. اینجا اطلاقاتی به عنوان امر و نهی حداقل ما خیلی الان دستمون نیست، ولی اطلاقات بالاتر، عمومات برتر که اصل وظیفه مندی خانواده نسبت به اعضا را بیان میکرد، اونها میتواند شامل مصداق امر و نهی هم بشه. میگه تکلیف خاصی شما دارید در خانه برای تربیت، یکی از مصادیقش هم همین امر و نهی و چیزایی از این قبیله، که یه ادله عامه تربیت خانوادگی رو ما تو بحث تربیت خانوادگی بحث کردیم، دیگه نمیخوایم خیلی تکرار بکنیم، ولی از جمله همون به عنوان نمونه یکیشو عرض میکنیم. اونیست که در رساله حقوق امام سجاد آمده که و اما حق و ولدک یا ولدک فان ولدک فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره و انک مسئول عما ولیته من حسن الادب و الدلال علی ربه و المعون علی طاعته فعمل فی امره عمل من یعلم انه مصاب علی الاحسان الی معاقب علی الاساءه الی، که اینا در رساله حقوق آمده. این رساله حقوق در وسائل آمده، تو افعال قول آمده، من لا یحضر آمده، و تصحیح سندیش هم رو در جای خودش ما عرض کردیم، گفتیم این راهی برای تصحیح سندی داره، گرچه سندی که در توحف العقول نقش شده سندش بی سنده، تو من لا یحضر هم سندی که داره ضعیفه، اما اون سندی که نجاشی به رساله حقوق داره اون سند درسته، ولذا سند رجال نجاشی میاد پیوست میشه به همونی که چه آمده. فقط اونجا یه شبهی که در سندش بود اینه که آیا میشه شما نجاشی سند آورده ولی متنش نیست؟ اونجایی هم که متن آمده سند نداره، میشه اون سند نجاشی را از یک کتاب دیگه چسبون به متنی که یه جای دیگه آمده؟ اینو گفتن و ما هم این را قبول داریم که بله اینجا میشه، برای اینکه ظاهر اینه که رساله حقوق یک رساله مشهوری بوده در بین اصحاب و اون سند نجاشی به همونیست که تو این کتاب ها آمده و مشهور بوده، ولی زمان گفتیم سند نجاشی به خاطر اشتهار رساله حقوق میتواند جبران مقطوع بودن رساله در توحف و ضعیف بودن سند در من لا یحضر بکند و اون رو تصحیح بکنه، مگر اینکه در یک عبارتی از عبارتهای این رساله حقوق اختلاف نقل باشه، یعنی یه جا باشه یه جا نباشه، یا اختلاف نسخ باشه، ولی جایی که اینجور اختلاف نسخه نباشه همونی که مشهور بوده داره میگه این سند داره، سندش هم معتبره نجاشی. ولی زن این روایت رساله حقوق با این بیانی که عرض کردم سند معتبر پیدا میکنه. حالا بعضی البته بدون اینم میگن یه چیزایی مثل رساله حقوق که خیلی مشهوره یا عهد مالک اشتر، اینم یه طریق تصحیح دیگری است، سند نمیخواد، چیزهای مشهوری که اصلا گویا یه برند امامیه است، یه تابلوی بوده در تاریخ امامیه و شیعه، اینا خیلی سند هم نمیخواد، مثل رساله حقوقه یا مثل خود مثلا کل خود صحیفه، اینجور چیزایی که اینجور اشتهاری داشته و در اون عصر هم بوده سند نمیخواد. اینم حالا حرف خیلی بی ربطی نیست، ولی در این حال در رساله حقوق اینم هست. بنابراین تصحیح سند، علی رغم این که رساله حقوق امام سجاد در توحف العقول مقطوع است، چون کل توحف العقول بدون سنده، و علی رغم این که در من لا یحضر هم که آمده، من لا یحضر جلد 2 صفحه 618، اونجا هم سندش ضعیفه، ولی قابل تصحیحه به یکی از این دو بیانی که عرض کردیم، یا اینکه بگوییم اصلا این جور رساله ها یا روایات که تابلوی شیعه شده و یه نوع برند شهرتی پیدا کرده نیاز به بررسی سندی نداره، این یه مبنای عامیه. یا اینکه نه، راه دوم اینه که سند نجاشی جبران ضعف میکنه و اون اشتهار هم مانع میشه از اینکه بگیم شاید سند نجاشی به رساله حقوقی غیر از اینا، ظاهرش اینه که به همین رساله حقوق اون سند رو داره بیان میکنه. یعنی همونی که نجاشی میدیده تو من لای عزاره توی کتابهای دیگر موجود اون زمانه. به این ترتیب از سند این روایت معتبره و این روایت از غرر روایات و اهم روایات در تکلیف های تربیت خانوادگی است. تعابیرش هم اینه که و اما حق ولده که اولش اینه ان تعلم انه مضاف منک و مضاف الیک فی عاجل دنیا به خیره و شره، بدونی که او امتداد توست، اینو توجه بکن. این اول نگرشیه، اولین تکلیفی که اینجا میاره اینه که نگرش تو به فرزند این باشه که امتداد معنوی توه، نه اینکه فقط امتداد مادی توه. فرزند دائره سعه وجودی توه، اصلا او تو دائره وجود تو قرار گرفته و امتداد اخلاقی، فرهنگی و معنوی تو قرار داره. نگاهت باید این نگاه باشه. پایم رو امام صادق بر این نگرش گذاشته است، امام سجاد سلام الله علیه. امام میفرماد که اساس همه تربیت ها اینه که این نگرش تو این نگرش باشه. این پایه نگرشیه. یعنی پدر و مادر نگاهشون به فرزند نگاه این هست که او امتداد فرهنگی و معنوی و اخروی منه و من در کارهای خیر و شر او سهیمم. کارهای خیرش که خیلی وسیع سهیمه، چون هر چی کار خیر بکنه به نحوی به اون برمیگرده. در کار شرش هم اگر او در پای ریزیش دخالت داشته باشه سهیمه. دائره خیر و شر یه مقدار تفاوت داره، ولی بدان این نگاه و معرفت را داشته باش که او امتداد وجود توست و امتداد بخش ثواب و عقاب توست، تو در ثواب و عقاب او شریکی. این یک. بعد دو اینه که و انک مسئول اما ولیته، تو هم در برابر او مسئولی. حالا که امتداد شد تو مسئولی در برابر او. حالا امتداد توست و تو در برابر اون مسئولی. حالا چی؟ اینم دو. حالا اون مسئولیت های تو چیه؟ با این من داره تبیین میشه، این سه که حسن الادب و دلالت علی ربه و المعونت علی طاعته. این سه تا شاه بیت وظائف تو در برابر این فرزنده و فرزندانته، که حسن الادب این همون چیزای اجتماعی است، دو الدلال علی ربه این اعتقادی است که این خداشناس بشه، و سوم و المعونت علی طاعت این هم همون تربیت فقهی است در واقع، یعنی اینکه اطاعت بکنه تو عبادت و غیر عبادت. و این هم حالا چیزایی که حالا راجع به این البته خیلی مفصل هم سندش را مفصل اونجا بحث کردیم که خلاصه‌شو من گفتم. دلالتش هم این سه تا محوری است که در اینجا آمده. ارتباطش هم با بحث ما اینه که اینجا نگفته که امر و نهی بکن، ولی داره که حسن الادب و دلال علی ربه و المعون علی طاعته. خب این روش‌های مختلفی داره، روشنه یکی از بهترین روش‌هاش همین امر و نهی و فرمان دادن و توصیه و توجیه و چیزای از این قبیل دیگه، مهمترینش ایناست. و طبعا این دلیل می شود به اطلاقش میگه امر و نهی هم از وظائف شماست. البته امر و نهی به عنوان یک روش از مجموعه روش ها و کیفیت به کار بردن این روش هم قبلا گفتیم هم بعدم خواهیم گفت. این به عنوان نمونه یکی از مطلقاتی که وظائف تربیت خانوادگی میاره و شامل امر و نهی هم میشه. ملاحظه میکنید که در این روایات، حالا حداقل تو این مجموعه که ما قبلا دیدیم، مطلقاتش عام العامه، یعنی اصل تربیت را بیان میکنه که یه نمونش هم میشه امر و نهی، به خلاف اون مطلقاتی که در قرآن بود که اونجا خود آیه و انفسکم و اهلیکم، البته اونم مطلق فراتر بود، ولی با اون آیات روایات مفسره میشد امر و نهی. یا با اون یه مقدار خاص‌تر میشد، ولی در روایات همش عام است به همین شکلی که عرض کردیم. یک دسته دیگه روایات هم که عمومات باشه ما دیگه جدا نمیگیم ولی اشاره بهش میکنیم، همونیست که ذیل آیه قو انفسکم آمد. اگر کسی اون آیه قو انفسکم اون روایات رو مفسر ندانه، بگه به عنوان بیانی مصداق داره ذکر میکنه، اون وقت اون روایات میگفت که امر و نهی بکن. این هم قبلا بحث کردیم، مهم نیست. این گروه اوله که به عنوان نمونه که دوتا ما ذکر کردیم. اما گروه دوم روایات خاصه است. تو روایات خاصم ما فقط اشاره میکنیم به اونی که قبلا داشتیم. یک گروهی از روایاتی که در نماز وارد شده، اینجا دیگه به طور خاص میگه امر و نه امر بکنید به نماز، هم امر داره هم واداشتن به نماز داره، که اینا رو ما یکی دو بار در طول این 15 سال در 12 سال روایات مربوط به تربیت عبادی و نماز رو بررسی کردیم و ارجاع میدیم دوستان را به اون بحثایی که سابق داشتیم. و به عنوان نمونه مثلا اینجا در این روایات بعضی داره که بعضی تعبیر یؤخذ داره، مثلا سیه معاویه بن وهب هست در وسائل جلد 3 اعداد الفرائض باب 3 حدیث 1، همون کتاب الصلاته، ابواب اعداد الفرائض، عدد واجبات، نمازهای واجب، باب 3 حدیث 1. اونجا داره که معاویه بن وهب میگه که سندم معتبره، از امام صادق پرسید که فی کم یؤخذ السبیب الصلات، حضرت فرمود ما بین 7 و 6 سنین. که حالا ما همین روایت که اونجا بحث کردیم اینجا نوشتیم 10 نکته راجع به این روایت هست که حالا نمیخوام روایت. یا سیه حلبی در همین باب سوم از اعداد الفرائض حدیث 5، اونجا داره انا نعمر و سبیاننا به صلات اذا کانوا بنی 5 سنین، بعد داره که فمرو سبیانکم به صلات اذا کانوا بنی 7 سنین، امر بکنید بچه هاتون رو وقتی که 7 ساله شدن. و تو بعضی روایات داره که تعبیر چند تعبیر اومده، بعضی داره علمو یادشون بدید، بعضی تعبیر داره که خضوهم بها، اونا رو اخذ به این، مؤاخذه به این بکنید. بعضی هم داره که مرو سبیانکم، امر بکنید. حالا مرور رو گفتیم یا واداشتنه یا امر زبانیه، اینم دو احتمال دادیم، ولی حالا ظهور امر زبانی هم داره. اجازه بدید، این 3-4 تعبیریه که در این روایت اومده. من اینجا 12 تا روایاتش همه جمع کردیم و تون بحثای ما هم هست، میتونید ببینید که در خصوص نماز ما 15 روایت داریم که میگه امر بکنید یا مؤاخذه میشن بچه ها به این، که 7-8 داره امر بکنید. این هم به طور خاص در نماز. روایاتی هم البته ما اونجا گفتیم که حالا امر به زکات هم یه جاهایی داره، مستحبات هم مثل تسبیح حضرت زهرا و امثال اینها داره که در روایات آمده. بنابراین مجموعی از روایاتی هم ما داریم که امر به میگه امر بکنید در یک امور خاصی مثل نماز، که اون مجموعه هم رو حالا کنار هم بچینیم، در کنار اون آیات قبلی هم قرار بدیم، میشه القای خصوصیت کرد، و یعنی همه واجبات و مستحبات هم مستحبه که دوتا قاعده میشه. چه فرمودید؟
در مورد اعداد الان نمیدونم، خواستم فقط بپرسم ببینم اینو شما در یه جای دست کردید عددی که بعد از 7 سالگی.
بله بله، اینجا اینا نوشتای معمش اینجاست دیگه، منطقه خب نمیخوایم وارد اون بشیم، بس شده. بله مفصل بس کردیم. حالا من اینجا چند نکته همینجوری براتون میخونم از جا. نوشتم که چند طایفه است این روایت از نظر سن. الطایفه المفید للذر فی السبع او التس تتمثل فی 3 روایات و کلها ضعیفه. این سبع و تس رو گفتیم سه تا روایت داره ضعیفه. طایفه دوم گفتیم شیشه و اینم طایفه سوم هم گفتیم اونی که هفته که میگیم یکیش معتبره و اونی که نه باز گفتیم ضعیفه، ده ضعیفه. و عرض شود که اون طایفه ای که میگه در هفت سال سه تا روایت داره که یکی صحیحه، بقیه معمولا دیگه تمام نیست. و بعدم حالا چند تا جمع آوردیم دیگه، اینا حالا دیگه داستان طولانی داره. دو نه رو بحث کردیم دیگه، اونا رو اونجا مفصل. حالا فکر میکنم یه مقدارش تو همین تربیت عبادی هم که داره آماده میشه فکر میکنم آورده، ولی حالا نمیدونم چقدر همه اون دقایقی که اون وقت گفتیم اومده. نه خیلی بحث کردیم دیگه، یعنی یه شبه استفراغ وسعی شده، هم تفاوت سن و هم چی اونها از نظر سند و روایت و جمع و اینها، چند جمع داره دو اینها. اینم از این مسئله. خب پس اینم ما نمونه ای از روایات مطلق را و نمونه ای هم را از روایات خاصه ای که امر و نهی خانوادگی را بر دوش خانواده گذاشته ذکر کردیم، که البته تو روایات اون چه که ما داریم دیگه غالبا برخلاف بعضی از ادله مطلقات، روایات دیگه معمولا مربوط به پدر و مادر در ارتباط با فرزندانه، حالا گاهی پدر گاهی هر دو زاد فرزندانه. ولی تو اون آیه قو انفسکم و اهلیکم میگفتیم شاید شمول داشته باشه اعضا همه به هم دیگه. اینم از این مسئله. خب به این ترتیب دیگه حالا بحث ما در اینجا اصل قصه تمام میشه. اصل قصه اینه جنبندی. یک دلیل غیر از آیات و روایات هم یه دلیلی داریم که از خود اون سیره و اینها در میاد که سیره عقلاییه و متشرعه میشه مورد چی قرار داد، که در سیره عقلاییه پدر و مادر مسئولن در برابر فرزندان مسائل فر، و سیره متشرعه هم شاد این باشه. اینم یه دلیله که نام رو یه جای بحث کردیم، فقط من اشاره میکنم. و یک دلیلم خود اون ولایته، ولایتی که خدا به پدر و مادر داده. اون ولایت هم ما بحث مفصلی کردیم، گفتیم شاید یه نوعی از اون ولایت این مسئولیت هم بیاد بیرون، که ولی که شد این مسئولیت اخلاقی و معنوی هم داره. این هم ادله حالا غیر از آیات و روایات سیره عقلایی و متشرعه، و همینطور ولایتی است که خدا به اونها داده، که اینا هم را در تربیت خانوادگی اینا رو بحث کردیم، میخواید اونجا رو میتونید ببینید. خب جنبندی ما در تا اینجا این شد که اصل مسئولیت اعضای خانواده نسبت به یک دیگر در مسائل معنوی و دینی این محرزه، و در دو قاعده، یکی وجوب، وجوب امر و نهی در واجبات و محرمات، یکی رجحان امر و نهی در مستحبات و مکروهات. این دو قاعده مستند به ادله، اصلش محرزه. این جنبندی بحث ما تا اینجا. اما حالا یه فروعاتی داره که اینا انشالله هفته سوم فروردین. صلی الله علیه و آله.